www.shenoto.com شما را به شنیدن این داستان علمی تخیلی صوتی دعوت می کند. تهیه شده به سفارش یک پزشک.com. خدایگان جهان خرد، نوشته تئودور استروژن، ترجمه و تلخیص منیژه عراقی زاده. قسمت اول.
این است داستان ما. مردی بود که قدرت بسیار زیادی داشت و مرد دیگری بود که بسیار حریص بود. نترسید. مرد قوی جیمز کیدر نام داشت و دیگری بانکدارش بود. کیدر برای خودش کسی بود. دانشمندی بود که تنها در جزیره کوچکی در سواحل نیو انگلند زندگی می کرد. نه از آن دانشمندهای دیوانه و نحیف و شرار که ورد زبانهایند، نه به دنبال نفع شخصی خود بود و نه از آن خود بزرگ بینهایی بود که از اخلاق بوی نبردند. نه آبزیرکاه بود و نه مخرب. به طور منظم به آرایشگاه می رفت و زیر ناخونهایش همیشه تمیز بود. مثل انسانهای منطقی زندگی و فکر می کرد. کوتاه قد و بفهمی نفهمی چاق بود. چهره ای تر و تازه و پاکیزه داشت و گوشه نشینی و انزوا را دوست داشت. رشته تخصصیش زیست شیمی بود. هیچ وقت نمی گذاشت او را دکتر یا پروفسور صدا بزنند. فقط و فقط آقای کیدر. آدم کمی عجیب و غریبی بود. عنوانهای دانشگاهی نداشت چون دانشگاه به نظرش خیلی بی تحرک و خشک و رسمی می آمد. سختش بود قبول کند که استادها وقتی از موضوعی حرف می زنند به آن احاطه دارند. درباره کتابها هم همین نظر را داشت. یک ریز سوال می کرد و عین خیالش هم نبود که سوالهایش ممکن است طرف را گیج و سردرگم کند. به نظرش گریگور مندل، یکی از آن چاخانها، داروین، یکی از آن فیلسوفهای بامزه و لوتر یورنبک، یک شومن باغبان بود. هر وقت دهان باز می کرد، قربانیانش را نفس بر می کرد. اگر با آدمهای حرف می زد که در دانشی تبحر داشتند، آخر کار بی برو برگرد، شیره دانششان را تا ته مکیده بود. و اگر با آدم‌های حرف می‌زد که در دانشی تبحر داشتند که خودش هم در آن تبحر داشت، یک ریز می‌گفت:
باورم نمیشه. آخه چطوری تونستین اینو یاد بگیرین؟
نتیجه این شد که هیچ کس به سراغش نمی‌رفت و هرگز، بله هرگز، به مهمانی‌های چای دعوت نمی‌شد. آخر او اگرچه مبادی آداب بود، اما اصلاً سیاستمدار نبود. همانطور که قبلا گفتیم، کیدر زیست شیمیدان بود. اما این تخصص مانع از کند و کاو او در رشته های دیگر نمی شد. در یکی از تاخت و تازهایش در قلمروهای دیگر دانش، روشی برای تبدیل ویتامین بی به بلور پیدا کرد و با این روش، با هزینه‌ای تقریبا معادل صفر، خروارها بلور ویتامین بی تهیه کرد. با پولی که از این طریق به دست آورد، فوری جزیره‌ای خرید و 800 کارگر استخدام کرد تا آزمایشگاهی برایش بسازند. بعد شروع کرد به کار کردن روی الیاف سیسال و از مخلوط کردن آن با جیوه تنابی ساخت که اگر کامیونی هم به آن می‌آویختند، پاره نمی‌شد. با این کشف کیدر پولکی به جیب زد و این پول آنقدر بود که با آن بتواند یک سیکلوترون برای خودش بخرد. پس از آن پول‌های کیدر به صورت ارقام درشتی در دفترچه کوچک بانک ثبت شد. کیدر بانک را مأمور کرد که مقدار کمی از این پول را برای خرید مایحتاج و مواد اولیه خرج کند. اما این برنامه دیری نپایید. بانک مأموری را با هواپیمایی که می‌توانست روی آن بنشیند به جزیره فرستاد تا ببیند کیدر زنده است یا نه. فرستاده بانک بعد از 2 روز برگشت و در حالی که هنوز بهت زده بود، گزارش داد که کیدر زنده است و مقادیر فراوانی محصولات غذایی مصنوعی در آزمایشگاهش تهیه کرده است. رئیس بانک بیدرنگ نامه‌ای به او نوشت و از او خواست در صورتی که به منافع خود علاقه‌مند است، فرمول این محصولات گیاهی آزمایشگاهی را برای بانک بفرستد. کیده در پاسخ رضایت خود را اعلام داشت و فرمول محصولاتش را ضمیمه نامه کرد. اما کار و آزمایش‌های جدی کیدر 8 ماه پس از بازگشت فرستاده بانک شروع شد و با کشفیات و اختراعاتی که کرد قادر بود ارباب جهان شود. اما او اصلاً به این مسائل توجهی نداشت و انگار از قدرت خود بیخبر بود. تنها چیزی که او می‌خواست این بود که در جزیره کوچکش تنهایش بگذارند و دیگر برایش اهمیتی نداشت که بر سر دنیا چه می‌آید. تنها وسیله ارتباط با کیدر رادیوفونی بود که خودش اختراع کرده بود و در انبار بانک در بوستون قرار داشت و تنها کسی که از مکانیسم حساس دستگاه سر در می آورد کنانت رئیس بانک بود. کیدر به کنانت امر کرده بود که جز در موارد فوری و حیاتی مزاحمش نشود. کنانت طرح‌ها و اختراع‌های کیدر را به لطایف الحیل از او بیرون می کشید و به نام خودش جا می زد. اما کیدر اصلاً در بند این چیزها نبود. اختراعات کیدر موجب پیشرفت‌های حیرت انگیزی شد که تمدن بشری از آغاز نظیرش را ندیده بود. کشورش، مردم جهان و بیشتر از همه بانک کنانت از ثمره این پیشرفت‌ها بهره‌مند شدند. بانک روز به روز چاختر و چاختر می‌شد تا جایی که دیگر در پوست خودش هم جا نمی‌گرفت و ناچار شد از دیگران پوست قرض کند. پس از گذشت چند سال تشکیلات بانک به یاری سلاح‌های کیدر چنان فربه شد که قدرتش تقریباً به پای قدرت خود کیدر می‌رسید. البته تقریباً. بعضی ها ممکن است اعتراض کنند و بگویند کیدر وجود خارجی ندارد، چون ممکن نیست یک نفر در تمام رشته‌های علم به این درجه از تبحر برسد. شاید حق آنها باشد. کیدر نابغه بود اما نبوغ آفرینشگر نداشت و در عمق وجودش همیشه یک دانشجو باقی مانده بود. آنچه را که می دانست، می دید و از دیگران می آموخت به کار می گرفت. روز اول که در آزمایشگاه تازه کارش را شروع کرد، به یک استدلال درونی پرداخت. همه چیزهایی که من می دانم، چیزهایی است که از گفته‌ها و نوشته‌های دیگران آموختم و آنها نیز به نوبه خود آنها را از گفته‌ها و نوشته‌های دیگران آموختند و الی آخر. در این مسیر گاهی کسی فکر تازه‌ای به سرش می‌زند و آن را در عمل پیاده می‌کند، اما به ازای هر آدمی که چیز واقعاً تازه‌ای کشف می‌کند، 1 یا 2 میلیون نفر وجود دارند که حقایق از پیش شناخته شده را گردآوری و منتشر می‌کنند. من اگر می‌توانستم سرعت تحول انسان را زیاد کنم، چیزهای بیشتری یاد می‌گرفتم. انتظار کشیدن برای روی دادن حوادثی که بر دانش انسان و در نتیجه بر دانش من می‌افزایند، کار واقعاً خسته‌کننده است. اگر قادر بودم به آینده سفر کنم، می توانستم هر کجا که چیز جالبی می دیدم در آن لحظه زمانی متوقف شوم و آن را بیاموزم. اما متاسفانه این کار برایم مقدور نیست، چون زمان را نمی توان به عقب یا جلو کش داد. پس راه چاره چیست؟ یکی از راه‌هایش این است که تلاش کنم سرعت تحول هوش انسان را افزایش دهم و آنچرا که به دنبال آن روی می دهد مشاهده کنم. اما این روش زیاد هم مؤثر به نظر نمی رسد، چون نظم دادن به ذهن انسان کار زیادی می برد، در صورتی که با تلاش کمتری می توانم همین نظم را به ذهن خودم بدهم. اما حتی این کار را هم قادر نیستم بکنم. در بن‌بست عجیبی قرار گرفتم. نمی توانم سرعت تحول ذهن دیگران را افزایش بدهم و نه مال خودم را. اصلا راه حلی برای این مسئله وجود دارد؟ باید وجود داشته باشد. باید جایی به شکلی پاسخی برای مشکل من وجود داشته باشد. برای آدم واقع‌بینی مثل کیدر این مسئله شاید بیش از حد متافیزیکی بود، اما او آدمی منطقی بود و با منطق همیشگی خودش با این مسئله روبرو شد. چندین روز در جزیره سرگردان می‌گشت. مرغان دریایی را با پرتاب گوشمایی به سویشان می‌تاراند و به عالم و آدم بی خودی ناسزا می‌گفت. بالاخره یک روز سرگردانیش تمام شد. به آزمایشگاه برگشت و خود را در آن حبس کرد و به نشخوار فکری پرداخت. سرانجام با شوری تبالود به کار پرداخت. کارش را در رشته تخصصیش زیست شیمی دنبال کرد و تمام تلاشش را روی آزمایش‌های مربوط به ژنتیک و سوخت و ساز متمرکز کرد. در آزمایش‌هایش کمترین تعصبی به خرج نمی‌داد و به جز 1-2 اشتباه در مورد نژاد و نوع کمتر خطا می کرد. ساعتها روی میکروسکوپ خم میماند و آنقدر به این کار ادامه داد که دچار کابوس شد. احساس میکرد قلبش تلمبه میزند و تلمبه میزند و خون بدنش را روی صفحه میکروسکوپ میریزد. دو روز طول کشید تا از شر این کابوس خلاص شد. بالاخره آزمایش‌هایش نتیجه داد. مایع تیر رنگ و کشزان که حاصل کار مدام زیست چیمیدان بود، یک روز خود به خود به حرکت درآمد و کیدر فهمید که راه را درست رفته است. بعد مایع به دنبال غذا گشت. وقتی مایع خود به خود تقسیم شد و پس از چند ساعت باز هم به اجزای کوچکتر تقسیم شد، کیدر فهمید که پیروز شده است. توانسته بود زندگی ببخشد. با دقت ثمره گرانبهای پژوهش‌هایش را در معرض انواع تابش‌ها قرار داد و تلقیحشان کرد. نتیجه تلقیح را سنجید و انواع ذرات معلق را بر آنها افشاند. در لاوک‌ها و لوله‌های آزمایش و دستگاه‌های تلقیح ابتدا موجوداتی آمیبوار ظاهر شدند. سپس نوبت به تگ‌یاخته‌های موجدار رسید. آنگاه خیلی زود سر و کله موجوداتی پیدا شد که لکه‌های حساس به نور و کیسه‌های عصبی داشتند. و ناگهان لحظه اوج پیروزی فرا رسید. یک جانور چند یاخته‌ای درست و حسابی و روده‌دار که سرانجام به پیدایش شکم‌پایی آماده پذیرش اندام‌های ویژه انجامید. و مهمتر آنکه این اندام‌ها از راه وراثت انتقال می‌یافتند. بعد نوبت نرم‌تنان رسید و آنگاه موجوداتی که دارای آبشوش بودند و آبشوش‌هایشان دم به دم تکامل یافته‌تر می‌شد، در لاوک‌ها به حرکت درآمدند. تا یک روز موجودی که کیدر هیچ نامی نمی‌توانست بر آن بگذارد، روی سطح شیب‌دار قوطه‌ور در یکی از لاوک‌ها به جنبش درآمد و در همان حال که آبشوش‌هایش با بافتی کشزان پوشیده می‌شد، کمی هوا فرو داد. کیدر از شدت ذوق‌زدگی دور جزیره شروع به دویدن کرد. بعد به آزمایشگاه برگشت و شب و روز به کار چسبید. خواب و خوراک نداشت. با آزمایش شتاب دادن به سوخت و ساز بدن جانوران، کیدر به پیروزی دیگری دست یافت. این بار او توانست عوامل محرک و برانگیزنده موجود در الکل، کوکا، هروئین و سلطان همه آنها شاهدانه را به شکل خالص جدا سازد و ضمن این آزمایش چیزی کشف کرد که بسیار به آن احتیاج داشت. اکسیر بیرنگی که خواب را به یک وسیله هدر دادن وقت بدل ساخت. با این کشف کیدر دیگر نخوابید و روز و شب بی‌وقفه کار کرد. مدتی بعد از ترکیب این عوامل محرک و حذف عوامل غیر فعال ضمن پیشرفت آزمایش، ترکیب تازه‌ای به دست آورد و اثر تابش‌ها و ارتعاش‌های گوناگون را بر آن بررسی کرد و ماده‌ای کشف کرد که اگر در پایین‌ترین تابش‌های سرخ طیف به درون محفظه‌ای از هوای مرتعش در بسامد فراصوتی پرتاب و سپس قطبیده می شد، ضربان قلب جانوران آزمایشگاهی کیدر را تا 20 برابر شتاب می داد. جانوران 20 بار بیشتر غذا می خوردند، سرعت رشدشان 20 برابر می شد و زمان مرگشان 20 برابر کمتر از زمان مرگ طبیعی فرا می رسید. کیدر دستور داد در آزمایشگاهش حصاری بی منفذ بسازند که در بالای آن اتاقی قرار داشت و از این اتاق می توانست روند آزمایش ها را کنترل کند. حصار 4 بخش مستقل داشت و در هر بخش جرثقیل ها و ماشین هایی قرار داده شده بود که کار نظارت و فرمان دادن از راه دور را آسان می ساخت. هر 4 بخش دارای محفظه هایی بود که همه به اتاق کنترل مربوط می شدند. همزمان با پایان ساختمان حصار، لاوک های آزمایشگاه اول 4 پایانی خونگرم تولید کردند که پوستی چون مار داشتند و چرخه زندگیشان با شتاب شگفت انگیزی به آخر می رسید. هر 8 روز یک نسل تولید می شد. طول عمرشان حدود 15 روز بیشتر نبود. مثل اکیدنه ها هم تخم می گذاشتند و هم پستاندار بودند. دوران بارداریشان 6 ساعت بود. پس از 3 ساعت نوزادان سر از تخم در می آوردند. پس از 4 روز به مرحله بلوغ جنسی می رسیدند. جانور ماده 4 تخم می‌گذاشت و وقتی دیگر نوزادان به مراقبت احتیاج نداشتند می‌مرد. نرها پس از جفتگیری بیشتر از 2-3 ساعت زنده نمی‌ماندند. این موجودات 4 پا توانایی فوق‌العاده‌ای برای سازش با محیط داشتند. کوچک جثه بودند و طولشان از 7 سانتی متر و قدشان از 5 سانتی متر تجاوز نمی‌کرد. پاهای جلویشان 3 انگشت و 1 شست با 3 مفصل داشت. به زندگی در محیطی آکنده از آمونیاک عادت کرده بودند. کیدر آنها را به 4 گروه تقسیم کرد و هر گروه را در 1 بخش حصار بی‌منفذ قرار داد. دیگر همه شرایط آماده بود و کیدر می توانست درجه حرارت، مقدار اکسیژن و رطوبت محیط را کنترل کند. دست به آزمایش‌های روی موجودات 4 پا زد. به عنوان نمونه مقدار گاز کربونیک را بیش از اندازه زیاد می کرد و آنها را مثل مگس می کشت. جانورانی که جان سالم به در می بردند بر مقاومت خود می افزودند و این نیرو را به نسل‌های بعدی انتقال می دادند. کیدر تخم‌های محفظه ها را با هم عوض می کرد تا نژادهای مخلوط به وجود آورد. در چنین شرایطی جانوران به سرعت تحول می یافتند. کیدر در این آزمایش ها پاسخی برای مشکل خود یافته بود. او قادر نبود برای سیراب کردن ذهن حریص و کنجکاوش که تشنه دانستن و شناختن بود، سرعت تحول نوع انسان را افزایش دهد. حتی قادر نبود بر سرعت تحول خودش بیافزاید. اما توانسته بود نژاد جدیدی بیافریند. نژادی که به سرعت تحول می‌یافت و به سرعت مرزهای تمدنی را که انسان به آن دست یافته بود پشت سر می گذاشت. کیدر از این موجودات چیزها می آموخت. جانوران کاملاً در اختیار او بودند. کیدر کاری کرده بود که آنها نتوانند جو زمین را تحمل کنند و هر 4 نسل این را تجربه کرده بودند. بنابراین آنها زندانی کیدر بودند و در صدد فرار بر نمی آمدند. آنها در دنیایی که کیدر در آزمایشگاه برایشان ساخته بود زندگی می کردند، تحول می یافتند و صدها بار سریع تر از انسان تجربه می آموختند. 6000 سال طول کشید تا انسان بتواند علم را واقعا کشف کند و 300 سال طول کشید تا کشفهای علمیش را به مرحله عمل درآورد. اما مخلوقات کیدر فقط با گذشت 200 روز به سطح هوش انسان معاصر رسیدند و بعد به سرعت از آن گذشتند و پژوهش‌ها و تجربه‌های مرحوم توماس ادیسون را مهجور و کهنه پشت سر گذاشتند. کیدر نام مخلوقاتش را نوزمینیان گذاشت و وادارشان کرد که برای او کار کنند.
پایان قسمت اول. گوینده روح الله طالبی، موسیقی جیمز هورنر، تولید شده در شنوتو، مرجع کتب و پادکست های صوتی www.shenoto.com